بخش دوم، ابحاث فلسفی، قسمت سوم، تلمیز. زیدی که در حال فناست، لا یرا ولا یسمع ولا یشعر، نمی بیند و نمی شنود و اصلا شعور و فهم و ادراک ندارد، این حال چیست؟ اگر از او بپرسند تو کیستی، کجا هستی، چه بودی، چه خواهی بود، چه جواب می دهد؟ او زبان ندارد، شعور ندارد، عقل و ادراک ندارد، غرق انوار جلوات الهیه است و خود را باخته و هستی را رها کرده و دامن تعین را تکان داده و رها نموده و وجود را در انوار عظمت حضرت حق جل و علا غرق نموده است. حقیقتاً نه خودی دارد، نه اسمی و رسمی. نه اینکه با او تکلم می کنیم، می فهمد و نمی تواند پاسخ گوید و نه چیزی هست که پاسخ گوید. حضرت حق جل و علا موجود است و پیوسته بوده و خواهد بود. او در جواب می گوید حق حق است، ازلی و ابدی است. زید فانی در مفنی ینفی هست، یعنی در خداوند سبحانه و تعالی در انوار رحمت و عظمت و جلال و جمال. تمام عبادت ها و مجاهدت ها و کوشش ها برای تحصیل همین درجه از کمال است، چون کمال مطلق است، چون هستی مطلق است. تا به حال وجود زید محدود بود، زید متحقق به وجود متعین و مقید بود. این قید و حد و تعین او را رنج می داد. رفع تعین کرد و وجود خود را به سعه وجود حضرت حق فدا کرد و فانی نمود. و به عبارت دیگر، وجود اختصاص به ذات حق داشت و زید در غفلت بود. با دریدن پرده اوهام معلوم شد که وجود منحصر به حق است و بس. عبادتها و مجاهدتها برای حصول این درجه است. این نیستی محض مساوق با هستی محض است. این معنی و مفاد عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی است. پروانه که خود را به شمع می زند و آتش می گیرد و محترق می شود، از این عمل چه غرضی دارد؟ آیا می خواهد برای خود انیت و هویت و عین ثابت را نگاه دارد؟ آیا می خواهد به درجه کمال سوری برسد؟ آیا می خواهد بر تعینات خود چیزی بیفزاید؟ یا می خواهد نابود شود، محو شود، شمع شود، نور شود؟ دیگر وقتی که سوخت تعین ندارد، عین ثابتش باقی نیست، آنجا شمع است و بس. نه پروانه شمع شده است، بلکه شمع شمع است، نور نور است. پروانه بود حالا نیست، حالا شمع است. آنچه انسان را آزار می دهد همین لباس تعین است. طبع انسانی می کشد رو به عالم تجرد، پس این حرکت، حرکت فطری و الهی و غریزی است. آنجا وسعت است و فسحت. آنجا هیچ نیست، یعنی در نفس فنا نه خنده است، نه گریه ای و نه غمی و نه حزنی و نه قصه ای و نه سروری، نه انسانی و نه زیدی. زحمات انسان برای خداست، نه برای خود. خودش و خودیت خودش جز پرده وهم چیزی نبود. حال با تحقق به حق وهم از بین رفته و آفتاب حقیقت طلوع کرده است و همه چیز برای خداست. چون اسم و رسم کنار برود، حق تجلی می نماید.
طلع الشمس ایها العشاق، فاستنارت بنوره الآفاق.
ای گروه عاشقان، بدانید که خورشید طلوع کرد و تمام آفاق به نور آن روشن شد. همین که فانی می شویم، فدای او می شویم، قربان او می شویم. و جهد و وجهی لله یعنی چه؟ یعنی عملم فدای او، فکرم و وجهم برای او. به ابی انت و امی یعنی چه؟ فدایت شوم قربانت گردم یعنی چه؟ به ابی انت و امی یا رسول الله یعنی چه؟ یعنی من برای تو و در تو نیست بشوم و نابود گردم، نه اسمی بماند و نه رسمی. اگر مراد از فدا شدن بقاء نیت و تقویت هویت باشد، این که فدا نیست، این که معنی ارادت به رسول الله نیست. معنی فدا این است که برای برقراری وجود شما و هستی شما من نابود و نیست گردم و از من عین و اثری نماند. مادر که برای رهایی بچه‌اش خود را در آتش می‌افکند و فدای بچه‌اش می‌شود، چه غرضی دارد؟ آیا می‌خواهد انیت او استوار گردد و هویت او استحکام پذیرد؟ یا می‌خواهد نابود شود، نیست و محو گردد، برای آنکه بچه‌اش هست گردد و هستی یابد و نقصان و بوار و هلاک دامنگیرش نشود؟ بالاخره برای اثبات بقاء عین ثابت در حال فنا باید یکی از دو چیز اثبات گردد، یا باید اثبات گردد که فناء در ذات مستحیل است، و یا باید معنی فنا را از این معنی متبادر به ذهن منسلخ نموده و برای آن معنی دیگری نمود. آخر، فنا یک واقعیتی است یا نه؟ حقیقت فنا اضطراراً مشهود و قابل انکار نیست.
ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا.
نیستند تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آنکه در تحت عبودیت به سوی خداوند رحمان ره سپارند. و فنای اختیاری روش انبیا و مرسلین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و روش اولیای خدا و مقربین و مخلصین بوده است. این حقیقت معنی فناست. و اگر بنا بشود فنا در ذات خدا یعنی مفنی فیه نبوده باشد و یا معنی فنا چیز دیگری بوده باشد، این حقیقت و واقعیت که نهایت سیر تکاملی است متزلزل خواهد شد. زیرا اگر در راه سلوک بنده به سوی خدا مختصر انانیت و شخصیتی از او باقی باشد، هنوز سیر او کامل نشده و به همان مقدار که فنا حاصل نشده است نیاز به تصحیح و تدارک دارد. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خود پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. در تمام مقصدها و هدفها اصل حفظ شخصیت و انیت باقی است، ولی در فنا این اصل شکسته می شود و شخصی که اراده فنا دارد اصل وجود و هستی و تحقق خود را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می کند. و لذا این مقام عالی تر است و وصول به این مقام مشکل، و کسی به این زودی ها حاضر نمی شود که خود را فدا کند و در راه حضرت حق جل و علا از هستی خود عبور کند و هستی حقیقی را که از راه نیستی حاصل می شود در مقابل از دست دادن هستی تعینی و اعتباری به چنگ آورد. عاشق که به معشوق خود عشق می برزد حاضر است خود را فدای او کند و در برابر وجود و هستی او در خود هستی نبیند. این است معنی عشق حقیقی که عاشق غیر از معشوق نبیند و با کس نگوید و چیزی نشنود، وگرنه این عشق نیست و ادعای عشق است. و اگر معشوق بداند که عاشق می‌خواهد انیت و عین ثابت خود را حفظ کند و این عشق را وسیله بقاء هویت و شخصیت خود قرار داده و می‌خواهد برای خود کسب کمالی کند، چنان سیلی بر گردن او بنوازد که نه سر بماند و نه دستار. معنی لا هو الا هو چیست؟ اگر انیت و هویت و حقیقت وجود اختصاص به حضرت حق سبحانه و تعالی داشته باشد و بنا بر این اصل وجودهای موجودات نمود باشند نبود حقیقی و ظهور و تجلی باشند نه وجود بالاصاله و حقیقت، پس چه بهتر هر چه زودتر این پرده اوهام که وجود را به خود نسبت می‌دهند دریده شود و وجود به صاحب وجود واگذار گردد. ولا هو الا هو از حقیقت سر و جان بروز کند و توحید محض که مساوق با فنای جمیع موجودات و کائنات در ذات حق است روشن و واضح گردد. علامه: اگر فنا به ما ربط نداشته باشد و در فنا چیزی باقی نماند، پس من و شما یعنی چه؟ و این گفتگوها و اثباتها و نفیها به کجا برمیگردد؟ و به ما چه دخلی دارد؟ برای چه به دنبال حق بیفتیم و او را جستجو کنیم؟ انسان برای چه عبادت کند؟ چون دیگر لذتی نیست و طبعاً آزار و عذاب بر کنار می رود. وجهت و وجهی لله یک واقعیتی است، یک معنی معقولی در زیر این عبارت هست. این عبادت و این توجیه وجه موجه می خواهد. و اگر نه هیچ نیست و معنی معقولی نمی دهد. چون ما ای نیستیم، وجهی نداریم، خودی نیست، اویی نیست، ادراکی نیست. فنای در ذات نه آن که مستحیل نیست بلکه واجب است و معنی فنا نیز همین معنی متبادر به ذهن است و معنی دیگری ندارد، ولی باید راه اثباتش را پیدا کرد. بابی انت و امی درست است، فدایت شوم درست است، یعنی واقعیت‌هایی را که من از شما ادراک می‌کنم خودم را برای حفظ آنها تا سرحد نابودی حاضرم فدا کنم و نابود شوم. این معانی را ما انکار نداریم. مطلب سر این است که اگر فنا مستلزم از بین رفتن هویت شود، ما برای دعوت معنی صحیحی را ادراک نمی‌کنیم. و همین که ادراک نشد، ما هیچ راهی به مدعوون الیه نداریم. آن وقت تمام جهات دعوت و دایی و مدعو و مدعوون الیه و مدعوون به همه باطل می شود. پس باید فنا را توجیه کنیم و راه به توجیه نداریم. کلام در اینجاست. از این اشعار عاشقانه و عارفانه ما هم کم و بیش بلدیم. عمدن شعر نمی خوانم. ولی یا باید ثابت کرد که فنا یک واقعیتی است فوق واقعیت‌ها و به هیچ وجه کثرت و خصوصیت و سمو و امثالها را ندارد، و یا از این طرف اثبات کنیم که این حقیقتی است ثابت، ولیکن در این حقیقت ثابت اسم و رسمی درش نیست، مثل آنکه نظیر آن را در انواع مجرده گفته ایم. در انواع مجرده در این حال که یک فرد بیشتر تحقق پیدا نمی کند، کسرات بسیاری از راه تعلق به مرحله مادیت به دست می آورند و مجرد هم هستند و در این حال خصوصیات فردی و اسمی را هم نگه داشتند. این مسئله بسیار دقیق است و نمی توان به زودی از آن عبور نموده و حکم نمود. و اصل این کلام یعنی فنا در ذات خدا صحیح است و قابل انکار نیست، ولی باید راهش را پیدا کرد و با کنار نهادن این ثابت مطلب درست در نمی آید. محی‌الدین قائل به بقاء اعیان ثابته می باشد و روی آن اصرار و ابرام هم دارد، با اینکه قائل به فناء در ذات خدا می باشد. و نظیر این مطلب را در آنجایی که برای حشر زنده می شوند و حضور پیدا می کنند گفتند که چون وجودشان مجرد است و به واسطه آن تجرد کسراتی را دارند و این کسرات را هم آنها گفتند، ولی به واسطه کسرات تجرد شر برای آنها صحیح نیست. یعنی نمیتوان گفت که در روز قیامت معذب هستند و منعم نیستند، یعنی معذبند و تحت دایره عذابند. باری این حرفها را گفتند و یک سلسله حرفهایی اینجا هست، ولی باید حل نمود. در لفظ مبارک لا هو الا هو که انحصار همه هویات را به ذات مقدس حضرت احدیت می کند، ما که منکر نیستیم. گفتار ما در این است که این کلام را از نقطه نظر صحت با چه میزانی می توانیم تطبیق بنماییم. زیرا در عالم فنا هویاتی نداریم، موجوداتی نداریم، از زمین و آسمان خبری نیست. آن وقت در ذکر مبارک لا هو الا هو که نفی هر هویت را می کنیم، هویتی را نداریم که انحصارش را در ذات خدا کنیم. همه نداریم، ما سوا نداریم، ما سوا الله نداریم. کلام صحیحی است، ولی باید لمش را به دست آورد که چه باید گفت. فناء در ذات صحیح است، ولی باید راهش را جست و باید اثبات نمود. این که میگویید در عالم وحدت قید داخل نمی شود، عالم نداریم، وحدت نداریم، هرچه بگویید نداریم، چون هرچه فرض بشود ادراک ما نسبت به آن نمی رسد، چون فناست و هویتی نیست، دیگر از چه سخن گوییم؟ داستان پروانه و سوختن و فدا شدن و نور شدن و داستان در میان آتش رفتن مادر به جهت حفظ طفل و داستان عشق عشاق تا مرحله فنا و فدا همه درست است، ولی باید راهش را بیابیم و لمش را بفهمیم وگرنه گیر می کنیم. تمام این بیانات حق است، ولی ما از این بیانات خبری نداریم، نه از ظاهرش و نه از خصوصیاتش. ولی اصل حرف، حرف حق است، ولی راه اثباتش این نیست. از این مسئله نمیتوان گذشت و ما مدعی غلط بودن آن نیستیم. تلمیز: راه اثباتش همان الهامی است که خدا بر زبان انسان و بر قلب انسان جاری می کند، آنجا که می گوید من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که به یک جلوه ز من نام و نشان یک جا برد. بالاخره یک واقعیتی است و یک تحقق خارجی است که خداوند با الهام خود بر دل سوخته جاری نموده و این حقیقت را بر زبان آورده است. و علاوه ما در خودمان بالجبلت و الغریزه میابیم که خود را فانی می کنیم و در بسیاری از امور حاضر به فنا هستیم. ما وقتی خود را در آتش می افکنیم یا در دریا غرق می کنیم، فقط برای نجات بچه خودمان، برای عزیز خودمان، آیا برای اثبات خودمان این کار را می کنیم یا برای نیستی خودمان؟ شما بفرمایید، برای هم نداریم، نه اثبات و نه نیستی. اشکال ندارد، نداشته باشیم. این تعبیرات از نقطه نظر زیغ عبارت است، ولی حق مسئله به جای خود باقی است. راه اثباتش این است که انسان در حقیقت متحقق به انیت و شخصیت خداست و به وجود حضرت حق موجود است. ولی قبل از فنا خیال می کرد برای خود چیزی دارد، وجودی دارد، انیتی دارد و چون به سوی فنا می رود، یعنی از این انیت و شخصیت و تعین محدود دست بر می دارد و به سوی اطلاق می رود، معلوم است که این سفر چقدر لذت دارد. فنا یعنی از حد عبور کردن، نه از دست دادن وجود. فنا یعنی تخیل زیغ و تنگی هستی را پاره کردن و به هستی مطلق رسیدن. دیگر در اینجا عین ثابت کجاست؟ چه خوب شاعر این معنی را مجسم نموده. قاعدتاً باید محی‌الدین باشد و ملا صدرا در اسفار شاهد آورده است که
وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد الإناق تداني وألسم فاها كي تزول حرارتي فيزداد ما ألقى من الهيجان كأن فؤادي ليس يشفى غليله سوى أن يرى الروحان يتحداني
گوید کما قال قائلهم و گویا مرادش از این قائل محی‌الدین است. من او را در آغوش گرفتم و باز نفس آرام نشد و اشتیاق به او داشت و آیا مگر بعد از در آغوش گرفتن نزدیکی دیگری هم هست؟ و من دهان او را بوسیدم شاید حرارت عشق من فرو نشیند. پس هیجان عشق من به واسطه این برخورد زیاده گشت، گویا مثل اینکه آتش غلیان دل من شفا پیدا نمی کند مگر زمانی که دو روح ما متحد دیده شوند. وقتی که دو روح متحد شوند، کجا دیگر اثری از عین ثابت متصور است؟ و در همین بحث عشق این دو بیت را شاهد آورده است که
انا من اهوا و من اهوا انا نحن روحان حللنا بدنا فاذا ابصرتنی ابصرته و اذا ابصرته ابصرتنا
من همان کسی هستم که هوای او را در سر دارم و آن کسی که من عشق او را دارم من هستم. ما دو روح هستیم که در یک بدن وارد شده ایم. چون تو مرا ببینی او را دیده ای و چون او را ببینی ما را دیده ای. چقدر این اشعار نغز و آبدار است. اصولاً عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است و تشبیهات و استعارات و کنایات و عباراتی که در عشق مجازی یا در مظاهر و مجالی از محبوب حقیقی به کار می رود، چقدر می تواند نشانگر و روشنگر همان عشق حقیقی باشد. ما فنا و فدا در عشقهای مبتلا به مظاهر را در این دنیا می بینیم و تحققش را چون آفتاب می نگریم. همین معنا را درباره فنا در ذات حضرت احدیت می گوییم. در اینجا قبول داریم که هویت و انیت و عین ثابت از بین می رود، در آنجا چرا قبول نداشته باشیم؟ عرض شد، مادری که خود را فدای بچهش می کند، آیا در آن وقت شعور و عقل دارد؟ و خود را در لجه های انبوه آتش می افکند که تعین خود را حفظ کند، عین ثابت خود را نگه دارد؟ یا در آن هنگام اگر ما ذهنش را بخوانیم، جز نیستی محض هیچ نمی بینیم. می گوید مرا بسوزانید، محترق کنید، بند بندهای مرا متلاشی سازید، مرا در چاه بیندازید و یک سنگ آسیا به روی من بیندازید که استخوانهایم ریزه ریزه شود. کوه ابو قبیس را بر سر من فرو دارید ولی بچه من زنده بماند. این نیستی و فنایی که الان در این مادر مشاهده می شود، همین معنی برای سالک است در عالم فنا. منتها بعد از این که دو مرتبه به هوش آمد و به بقا بازگشت نمود، این کسرات و لوازم و آثار کسرت همه با سالک هست. زن هست، بچه هست، پدر و مادر هست، بهشت و جهنم هست و همه چیز هست. و باز راه اثباتش این است که بگوییم قوس نزول که همان اراده و مشیت پروردگار است که از ذات مقدس و از همان عالم هوهو شروع می شود و نزول می کند و پایین می آید، باید دو مرتبه به همان جا برگردد تا کما بدأکم تعودون، همانطور که شما را در ابتدا آفرید بازگشت می نمایید و کما بدأنا اول خلق نعیده، همانطور که ما اول خلقت را ابتدا کردیم آن را باز می گردانیم. صادق آید. اگر بنا شود از آنجا که موجودات نزول نمودند و به این عوالم کثرت پایین آمده اند، در موقع رجوع به آنجا مراجعت نکنند، این سیر الالله نخواهد بود و دائره تمام نمی شود. حقیقت این معنی از فنا در دعاها آمده است. رسول خدا در شب نیمه شعبان در سجده، در حالی که از گریه آن حضرت زمین تر شده بود، می گفت
اللهم لک سجد سوادی و خیالی و بیازی.
بار پروردگارا، سجده کرد برای تو سیاهی من و خیال من و سفیدی من. معلوم است که مراد از سواد و خیال و بیاز سه عالم طبع و مثال و نفس است که همه به سجده آمدند، یعنی به مقام فنا رسیدند. و در اشعار ابن فارز بالاخص در نظم السلوک تا یه کبرا بسیاری از آنها صراحت در فناء مطلق دارد. و از همه اینها گذشته، چطور در ابحاث فلسفیه قائل به اصالت الوجود می شوید و با هزار دلیل چنان آن را محکم و مستحکم می نمایید و سد ثغور شبهات را به اعلی درجه می کنید و برای ماهیت جز عنوان حدود و اعتبار چیزی قائل نمی شوید، اما در اینجا اعیان ثابته را اصل مسلم می گیرید. اصولاً اعیان ثابته چه معنا دارد؟ ما چیزی به عنوان ثابت غیر از وجود و موجود نداریم و بین عدم و وجود فاصله‌ای نیست. آن وقت ما قائل شویم که در حال فنا وجود از بین می رود ولی هویت ثابت است. این چه معنا و محصلی جز التزام به وجود فاصله بین وجود و عدم دارد؟ در اینجا نیز می گوییم اصل همان وجود است و ماهیت جز حد وجود و اعتبار چیزی نیست و وجود اندر کمال خیش ساری است، تا می رسد به جایی که در ذات اقدس حضرت احدیت محو و فانی می گردد و ماهیت هم که پس از عدم وجود معنایی ندارد و تحققی ندارد و جز عنوان مفهوم چیزی از آن نمانده است و واقعیتی در خارج ندارد، دیگر در اینجا چه معنا دارد که بگوییم عین ثابت باقی میماند؟ این قول آیا مرجعش به تناقض و تضادگویی نیست؟ بلکه ما یکسره اعیان ثابته را منکر می شویم. و اما محی‌الدین و پیروان مکتب او که در اعیان ثابته پافشاری دارند، دلیلشان با اصالت الوجود تطبیق نمی کند. علامه اما کلام محی‌الدین را ما به عنوان سند ذکر نکردیم. محی‌الدین و غیر محی‌الدین از نقطه نظر استدلال در نزد ما یکسان است. در اوائل بحث‌های خود دو سه تا شعر بیمزه دارد، ولی انصافاً به دنبال آن بحث‌های خیلی گیرا و جالبی می کند. اما ابن فارز انصافاً در رقا و علو درجه شعری و رسانیدن مطالب عرفانی بیداد می کند و حقاً می توان گفت که ابن فارز در عرفان و شعر عرب به مثابه حافظ شیرازی در عرفان و شعر فارسی است. ابن فارز در عرفان و شعر عرب بیمانند است، همانطور که حافظ شیرازی در عرفان و شعر پارسی مانند ندارد. فقط اشعار تائیه ابن فارز بین 700 بیت و 1000 است و انصافاً عالی و راقی سروده است. مرحوم استاد ما حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه می فرمودند ابن فارز شاگرد محی‌الدین بوده است. روزی محی‌الدین به ابن فارز گفت شما شرحی برای قصیده تائیه خود بنویسید. ابن فارز در جواب می گوید شیخنا، این فتوحات مکیه شما شرح تائیه ابن فارز است. محی‌الدین بسیار به تشیع نزدیک بود. راجع به تشیع محی‌الدین، مرحوم ملا محمد صالح خلخالی در مقدمه کتاب مناقب محی‌الدین که شرح نموده است، دلایل بسیاری را ذکر کرده است. اصولاً در صدر اول و زمانهای پیشین، مسئله تشیع صورت دیگری داشت و غالباً بزرگان از علما و عرفا در حقیقت شیعه بودند، ولی ناچار از نقطه نظر ضرورت تقیه می کردند و سعی می کردند که آن حقیقت را به طوری که مصادم با مزاحمت‌های خارجی نگردد در خود حفظ کنند و لذا با کتمان به شکلی خود را نگه می داشتند و از اشاعش مگر به رمز و اشاره و کنایه خودداری می کردند. ابن فارز دو بیت دارد که در رسانیدن عقد ولایت او به اهل بیت علیهم السلام کمال روشنی و وضوح را دارد. می گوید
ذهب العمر ضیاء وانقضا باطلا اذ لم افز منکم بشی غیر ما اولیت من عقدی ولا اطرت المبعوث من آل قصی.
عمر من ضایع شد و بیهوده هدر رفت و به بطلان منقضی شد، چون من از شما بهره ای نبردم. آری، غیر از آن چه به من از عقد ولای اطرت برگزیده شده از آل قصی یعنی رسول الله داده شده است. باری، اما راجع به مطلب، آیه کما بدعکم تعودون و امثالها دلالت دارند بر آن که انسان عود می کند به همان جایی که از آنجا بدعش شروع شده است و این مسلم است و بدعش همان اولین نقطه تحقق مشیت به وجود آمدن او در عوالم ملکوت بوده است و این همان عین ثابت اوست و آیه بیشتر از این دلالت ندارد. و اما در داستان آتش گرفتن مادر و سوخته شدن پروانه و غیرها، شما میگویید مادر فانی شد، پروانه سوخت. پس ضمیری در این جمله هست که به مادر برمیگردد و به پروانه برمیگردد و این ضمیر همان عین ثابت است. اگر در جمله مادر فانی شد ضمیر شد نداشته باشیم، در این صورت جمله نداریم، حمل نداریم و نه مادر داریم و نه فنا و نه شد. پس این جمله هنگامی ربطش به جای خود محفوظ است و معنی معقول دارد که دارای ضمیر رابط باشد و آن ضمیر رابط عین ثابت است. تلمیز: به طور کلی اگر قائل شویم که عین ثابت در حال فنا باقی است، لازم می آید که در ذات اقدس حضرت احدیت که همان مقام هو هویت است، تعینی وجود داشته باشد، سبحانه و تعالی. و یا لازم می آید که بگوییم معنی فنا، فنا نیست و معنی نیستی و اندکاک و ازمهلال نیست. و یا بگوییم اصولاً فنا در ذات خدا محال است و آنچه از فنا صورت تحقق می گیرد فناء در اسما و صفات است. حضرت عالی می فرمایید اگر قائل بشویم به فناء در ذات، محظوری لازم می آید و آن محظور این است که تمام عالم را دعوت به نیستی می کنند و کمال منوط به نیستی است و هیچ موجودی دوست ندارد از هستی خود بگذرد و نیست و نابود گردد. پس بنابراین به فناء مطلق دعوت کردن، به اندکاک و هستی محض خواندن دعوت کردن به از بین رفتن اصل هویت و انیت و تعین است و معالش به از بین رفتن عین ثابت است. و غریزه انسان اجازه نمی دهد که انسان خود را از هستی به نیستی بیاندازد. این یک اشکال. اشکال دیگر آن که اگر ما بگوییم فنا نیستی مطلق است و دیگر عین ثابت باقی نمی ماند، در این صورت در حال بقا و زوال فنا کدام موجودی تعین پیدا می کند؟ بعد از فنا دیگر موجودی نیست تا در بقا بدان هویت رجوع کند. و در این صورت باید ملتزم شویم که بقا دیگر بقا نیست، بلکه حدوث جدیدی است. این محصل اشکال است و دفع آن مشکل نیست، زیرا عبور از هستی به نیستی عبور از تعین به اطلاق است و در حقیقت معاوضه درهم با دینار. و اما در مورد بقا ملتزم می شویم که جمیع موجودات فانیه در فنا می مانند و بعد از فنا بقایی ندارند و به واسطه ی رجوع به خدا قوس صعود پایان می پذیرد و دائره کامل می گردد. من الله و الالله. و اما خصوص افرادی از انسان که حقیقتاً بقا دارند، برای آنها فناء به تمام معنی کلمه حاصل نشده است و در صورت حصول فنای کامل دیگر از آنها عین و اثری به جای نخواهد ماند و شواهد برای این مطلب بسیار است. علامه: این حرف ها درست است، ولی این که می گویید زید فانی شد، ضمیرش به کجا برمی گردد؟ جمله ضمیر می خواهد. زید فانی شد، ضمیرش به زید برمی گردد. پس زیدیت زید که همان هویت اوست، ثابت است. تلمیز: آیا می خواهیم زیدیت زید را قبل از فنا به دست آوریم یا در حال فنا؟ قبل از فنا زید زید است، عین ثابت دارد، هویت و انیت دارد. اما بعد از فنا دیگر زید نیست و در آن حال نه اسمی و رسمی و نه ضمیری و نه عین و اثری از او نیست. وقتی که میگوییم زید فانی شد، آنجا زید نیست، آنجا عالم وحدت است. در عالم وحدت اسم نیست، زید فانی در حال فنا دیگر زید نیست، آنجا حق است و بس. و برای ضمیر به نحو استخدام بیان می کنیم. زید فانی شد، یعنی آن هویتی که قبل از فنا دارای هویت زید بود، عین ثابتش زیدیت بود، فانی شد. یعنی عین ثابتش معدوم گشت، یعنی نیست شد. یعنی تعینش به اطلاق مبدل شد. یعنی از حجاب تعین عبور نمود و غرق اطلاق وجود شد، یعنی محو و فانی شد. اما در حال فنا دیگر ضمیر ندارد. شد یعنی آن زیدی که قبلا زید بود و اما حالا دیگر شدی نیست. میگوییم حبه قند را در آب انداختیم، حل شد. وقتی حل شد دیگر حبه نیست. در آن وقت ضمیر حل شد به چه برمیگردد؟ یعنی آن حبه قندی که قبل از در آب افتادن حبه قند بود حل شد، ولی در وقت حل شدن دیگر حبه نیست، از حبه بودن آن عین و اثری نیست. البته اصل ماده شیرینی هست، ولی در این جمله ما حبه قند داریم و معلوم است که آن نیست شد، فانی شد. وقتی که حبه قند حل نشده بود، حبه قند بود. الان آب آب است. وقتی که زید فانی نشده بود، حق را می دید، ولی بعد از فنا دیگر زید حق را نمی بیند، حق حق را می بیند. شبهی نیست بر این که غیر از ذات حق هیچ کس نمی تواند ادراک ذات او را بنماید و زید نمی تواند ادراک ذات حق کند. و زیدی که فانی می شود، اگر زیدی بوده باشد، بنابراین به مقام فنا نرسیده است. و آن که ملاحظه جمال حق را نموده است، زید است. و اگر فنا به تمام معنی کلمه رخ دهد، زیدی نیست. فاتحه اش خوانده شد، نه اسمی و نه اثری. در ذات اقدس حق، حق حق است و پیوسته او حق است. آیا در این جمله ما که حبه قند حل شد و نیست شد و در آب گم شد شکی داریم؟ اگر قطره‌ای در آب اندازیم و آن قطره شکل خود را از دست بدهد و سپس بگوییم قطره آب شد، آیا در این جمله شبهه‌ای داریم؟ چگونه میگوییم قطره آب شد و دیگر در وقتی که آب شد قطره نیست؟ همینطور میگوییم زید در ذات حضرت احدیت فانی شد و در حال فنا زیدی نیست. عنایت استعمال و ساختن جمله در این دو صورت مشابه است. این که میگوییم زید فانی شد، مثل آن است که میگوییم قطره آب شد. البته به نحو استخدام، یعنی آن محدوده از آبی که اسمش قطره بود و حقیقتش دارای حجم کروی و شکل خاصی بود، اینک حجم کروی خود را از دست داد و اسم قطره را از خود برداشت و دیگر به واسطه افتادن در آب قطره نیست. آنجا آب آب است. در ظرف آب تعین و حجم قطره معنی ندارد. و استعمال ضمائر به نحو استخدام در ادبیات بسیار است. علامه: از هر راهی وارد شوید و هر مثالی بیاورید، بالاخره ما در اینجا ضمیری داریم. باید محل و مرجع ضمیر را نشان دهید. میگوییم زید فانی شد در حق. ضمیرش به زید برمیگردد. ما برای ضمیر مرجع میخواهیم. چطور میشود تصور خلافش را نمود؟ وقتی میگوییم زید فانی شد در حق تبارک و تعالی، این همان زید نیست که فانی شد؟ اگر در حال فنا زید نیست، پس معنی زید فانی شد چیست؟ زید نیست شد، فانی شد، قطره آب شد، حبه قند حل شد، همه اینها ضمیر دارند. در صورت فرض عدم عین ثابت، این ضمائر به کجا برمی گردند؟ این مثل‌ها درد را چاره نمی کنند. وقتی که برای ضمیر مرجع نداریم، مشارون الیه نداریم. مثل به چه درد می خورد؟ می توانید بگویید حبه قند حل شد، قطره آب شد. لیکن این قید، این معنی هم پهلویش هست که این عین ثابت است، این محفوظ است. در صورت عدم هویت، حبه قند نداری تا از او سخن گویید. اخبار شما از این که حبه قند نیست شد صحیح است. زید فانی شد تا وقتی که فانی نشده است خودش را می دید. وقتی که فانی شد دیگر به جای خود حق را می بیند. این معنی را می توان تصحیح کرد. اما این که بگوییم در وقت فنا زیدی نیست بلکه حق حق را می بیند نه زید حق را می بیند، این قابل تصحیح نیست. اگر حق حق را می بیند پس زید فانی نیست. و به عبارت دیگر اگر زید فانی شده است پس زیدی هست که فانی شده و او حق را می بیند. و اگر حق حق را می بیند به زید چه ربطی دارد؟ پس زید فانی نشده است. پس این حرف غلط است که می گوییم زید فانی شده است. باری، به هر شکل که حرکت کنید و از هر راه بیایید، باید زید و مایی فرض شود تا جمله و کلام و حمل و مرجع ضمیر و نسبت به جا و به موقع خود قرار گیرد. این زید و ما همان عین ثابت است. اشکال بر این که غیر از ذات حق کسی ذات حق را ادراک نمی کند، موجب التزام به عدم قبول عین ثابت زید در زید فانی شد در ذات حق نمی شود. بلی، این حرف صحیح است، ولی در این که می گوییم زید فانی شد در ذات حق، نباید ضمیر از بین برود. و اگر از بین برود، کلام ما غلط می شود که زید فانی شد در حق. این همه انسانها فانی می شوند در حق. قطره آب شد صحیح است، ولی از این راه نگویید که فعلا قطره نیست. از این راه بگویید که این قطره ای بود و این قطره فانی شد در حق و این قطره مندک شد در آب. پس یک قطره ای می خواهیم و باید نشان دهیم یک قطره ای را که فانی شده است در حق و این بدون فرض عین ثابت معنی ندارد. تلمیز: یک جمله داریم، قطره فانی شد، قطره آب شد. قبل از آن که قطره وارد در آب گردد قطره است و بعد از آن قطره نیست. بالبدیهه و بالوجدان قطره نیست. شما اگر هزار عین ثابت هم اثبات کنید، پس از آن که قطره وارد آب شد، قطره نیست. بعد از در آب افتادن قطره، قطره نداریم. عین ثابت نداریم. اسم و رسم و ضمیر و اشاره و مشارون الیه نداریم. و ما وجدان خود را نمی توانیم منکر شویم. ما قطره نداریم. عرض شد، این ضمیر بنا بر نحو استخدام است، یعنی آنچه که قطره بود و دارای اسم و رسم و تعین قطره بود آب شد، یعنی اسم و رسم و تعین خود را از دست داد، یعنی نیست شد، یعنی فنا شد. شما بفرمایید از دست داد، نیست شد، فنا شد، همه اینها ضمیر دارند و مرجع می خواهند. عرض می کنم مرجع اینها هم همانند مرجع قطر آب شد به نحو استخدام است و هیچ محذوری ندارد. اگر زید زیدیتش باقی بماند غیر است و غیر نمیتواند ادراک ذات حق را کند. و از طرفی میدانیم معرفت ذات حق بدون حصول حال فنا غیر ممکن است. پس یا باید بفرمایید معرفت ذات حق با فنا هم ممکن نیست و یا بفرمایید در حال فنا عین ثابت باقی نمی ماند. و ثانی اولا عند اهل البصره. و دعوت به فنا دعوت به هستی است، آن هم هستی مطلق نه نیستی، چون بنا بر قضیه توحید که در عالم یک وجود بیشتر نیست، در این صورت دعوت به نیستی نیست، دعوت به هستی مطلق است. چون هستی زید غیر از هستی مطلق نیست، زید خودش را در تعین می‌بیند و چون او را دعوت به نیستی می‌کنیم، معنیش این نیست که دست از وجودت بردار، بلکه دست از تعین وجودت بردار و نیست شو، یعنی هست مطلق. قطره آب بعد از افتادن در آب قطره نیست. همین معنی را درباره زید فانی می‌گوییم و معلوم است که دیگر زید نیست. اصولاً مفهوم فنا غیر از مفهوم وجود و تعین است. اینها دو مفهوم متضاد هستند. اگر گفتیم قطره، دیگر حل شده در آب نیست و اگر گفتیم آب، دیگر قطره نیست. قطره آب شد، یعنی قطره بودن را از دست داد. آخر مگر ما مفاهیم متضاد نداریم؟ مفهوم تعین ضد مفهوم ارسال و اطلاق است و مفهوم وجود و انیت ضد مفهوم فناست. جمله قطره آب شد در تحلیل ذهنی به دو جمله برمی گردد. اول، آن هویتی که قطره بود، دوم، هویتی که فعلا آب است. و اینها دو هویت مختلف هستند و هیچگاه با هم جمع نمی شوند. و بنابر حرکت جوهریه، آن ذات و وجودی که قطره بود، از قطره بودن حرکت کرد و در ماهیت آب درآمد و مبدل شد. و یا به واسطه ی حرکت در کیف بگوییم، شکل آن وجود قطره تبدیل به لاشکلی شد و به واسطه ی مخلوط شدن با آب تعین و کیف خود را مبدل ساخت. معنی فنا از دست دادن تعین است. تعین هستی، نه اصل هستی. تعین و حدود هستی از دست می رود. این قطره که در آب می افتد و فانی می شود، اصل هستی او از بین نمی رود و ملحق به هستی آب می شود. آب مطلق و بدون شکل، ولی حتما باید تعینش از بین برود و الا فنا صدق نمی کند. اگر عین ثابت باقی بماند، فنا صدق نکرده است و اصولاً عین ثابت نداریم. وجودی بود از ماهیت انسانی حرکت کرد و به فنا رسید و الان غیر از فنا در ذات حق هیچ نیست. و ماهیت هم جز مفهومی بیش نیست و بین ماهیت و وجود مرحله‌ای به نام ثبوت و عین و اثر نداریم. اگر عین ثابت در ذات باشد، ذات مسار کثرت و ورود اغیار می گردد، سبحانه و تعالی. و اگر عین ثابت در خارج از ذات بماند، پس به فرمایش حضرت عالی فنای زید در ذات حق پیدا نشده. پس باید بگوییم عین ثابت ثبوتش در حال وجود زید بود و در حال فنا نه وجودی و نه عین و اثری و نه اسم و رسمی از زید نیست.
و ما رمیت از رمید ولکن الله رما.
آن زمان که ای پیغمبر تو تیر انداختی، تو تیر نینداختی بلکه خدا تیرانداخت. اگر نظر به کثرت کنیم، پیغمبر است، رسول الله است، او تیرافکنده است. بدون شک او دست به کمان برده و تیر را پرتاب کرده است. و اگر نظر به جنبه وحدت و فنا کنیم، خدا تیرافکنده است. آنجا رسول نیست، پیغمبر نیست، محمد نیست.
ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان.
اینها نیستند مگر اسمهایی که شما و پدرانتان آنها را برای اینها گذارده اید و خداوند به اینها قدرتی نداده است. در عالم توحی تمام موجودات مظاهرند، از خود وجودی ندارند، بودی ندارند، نمودند، نبود، اسمند. اسم را بردارید، دیگر هیچ نمی ماند. این اسم را هم شما گذاشته اید، سمیتموها. این زمین، این سقف، این در و دیوار، این فرش، موجوداتی هستند. اگر نظر به کثرت آنها کنیم، همه تعینند و حدودند و مسار کثرت و تفرقند. و اگر نظر به وحدت آنها کنیم، حتما باید حدود و تعین را رفض کنیم. دیگر جنبه کثرت ندارند. پس همین زیدی که در حال فناست، اگر نظر به تعینات او کنیم که در حال وحدت نیست، تمام آن حدود و تعینات برای زید است. و اگر نظر به حال فنای زید کنیم، صرف الوجود است. و در هر دو حال که نظر افکنده ایم و گفته ایم زید فانی است، مرجع ضمیر به همان ذاتی که خارج از فنا زید بود برمیگردد. و در حال فنا زید نیست، تا وقتی که خارج از ذات بود زید بود. و در حال فنا مرجع ندارد، زید نیست. و اگر بگویید که حتما برای تحقق فنا باید ضمیر زید در جمله زید فانی شد به عین ثابت برگردد و عین ثابت هم موجود است، میگوییم بنابراین فنای در ذات مستحیل است، چون ورود عین ثابت در ذات محال است. و از فنای در ذات بگذریم. اگر شما قائل بشوید به فنای در صفات و اسماء حضرت حق سبحانه و تعالی، عیناً همین سؤالها و جوابها و همین اشکالها هست. زیرا در صورت فنای در اسم و صفت نیز، اگر عین ثابت باقی بماند، لازم می آید تعین زید در صفت و اسم وارد شود و این محال است. و در صورت ورود تعین صدق فنا نمی کند. و در صورت عدم ورود عین ثابت باز شما می فرمایید مرجع ضمیر کجاست؟ بل اشکال و هو الاشکال. و بالاخره مگر ما می توانیم فنای در اسم و صفت را چون فنای در اسم القادر و العلیم و المحیی منکر شویم؟ و یا حداقل فنای در اسماء جزئیه را، چون فنای هر موجودی از موجودات را در موجود دیگری، چون فنای عاشق را در معشوق، به جهت آنکه همه موجودات مظاهر و آیات خدا هستند و همگی اسماء اویند، خواه اسماء کلیه و خواه اسماء جزئیه. و به طور کلی در تمام این صور و اشکال لازمه فنا از بین رفتن ضمیر است. با حفظ ضمیر فنا متحقق نیست، نه در ذات و نه در صفت. علامه میگوییم قطره فانی شد. اگر ضمیر شد را بردارید، یک قطره میماند و یک فانی. بدون نسبت بین آن دو یعنی هیچ نمی ماند. و از هر طرف بیایید یا باید قطره را نشان بدهید و یا از فنا دست بردارید. چون از فنا دست نمی توان برداشت پس قطره ثابت است. می گویید تعین قطره از بین رفت، نه اصل وجود قطره. صحیح است، ولی ضمیر را چه کنیم؟ این ضمیر اسباب زحمت شده است. مسئله بقاء عین ثابت در بعضی از کلمات محی‌الدین هم هست. در فتوحات مکیه اشارت و مایی به این هست که موجوداتی که فانی می شوند در حق عین ثابتشان از بین نمی رود. آن که از بین می رود وجودشان است. حقیقت وجودشان که در خارج با آن متحقق بودند از بین می رود، وگرنه عین ثابت باقی است. این فانی که عبارت از حق است، زید است که به قول خودمان می گوییم گم شد. این جور در می آید. و نمی توان گفت که عین ثابت در حق است. و اجمالاً می گوییم عین ثابت هست و زیدی که عین ثابتش هست فانی در حق شده است. شما از هر راه بپیچید و از هر راه بخواهید بیایید و این مسئله را تمام کنید، ما اینجا ضمیر داریم. این ضمیر را باید نشان داد. درست که در ذات حق ضمیر نیست. لا هو الا هو و ما رمیت از رمیت همه صحیح است. و اگر بگویید در ولکن الله رما زید نیست، پس زید فانی شد نداریم. زیدی نداریم تا فانی شود. و اگر بگویید یک وقتی زید داشتیم و اکنون نداریم، پس زید فانی نشده است. چون جمله زید فانی شد ضمیر دارد. این درد را باید علاج کرد. شما نظر به کثرت کنید، نظر به وحدت کنید، نظر به هر جا که دلتان می‌خواهد بیاندازید، آن ضمیر بالاخره مرجع می‌خواهد و باید نشان دهید. و نشان هم نمی توانید بدهید. و نگویید پس فنا نیست. بلی فنای به این معنا نیست. و اما فنایی که در جمله زید فانی شد داریم و عین ثابتش محفوظ است داریم. فنای صفات و اسما با فنای در ذات تفاوتی ندارد و در هر حال ضمیر مرجع می خواهد و عین ثابت باید باقی بوده باشد. در هر حال و در هر مرحله فنا که می گوییم فلان موجود فانی در حق شد، این موجود ضمیر دارد و مرجع این ضمیر را باید نشان داد. و این همان عین ثابت است که سابقا یک وجودی و یک مضاف الیهی داشت. حالا وجودش را از دست داده به علت فنایی که برایش حاصل شده است، ولی عین ثابتش از بین نمی رود.